ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. ایران از رونمایی یک موشک بالستیک جدید به نام خرمشهر خبر داد. کیم جونگ اون میگوید ترامپ به دلیل تهدید کره شمالی بهای سنگینی خواهد پرداخت. نیکی هیلی میگوید دونالد ترامپ بر اساس منافع آمریکا در مورد پرجام تصمیم خواهد گرفت. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. رسانه‌های ایران از رونمایی یک موشک جدید بالستیک به نام خرمشهر در مراسم رژه نیروهای مسلح در روز جمعه خبر دادند. امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران برد این موشک را 2000 کیلومتر و دارای قابلیت حمل یک یا چند کلاهک دانسته است. به گفته این فرمانده سپاه موشک خرمشهر ساخته وزارت دفاع است و روند آموزش آن شروع شده است. ساعتی پیش از رونمایی از موشک خرمشهر حسن روحانی در همین مراسم گفته بود با وجود مخالفت غرب ایران به تقویت توان موشکی خود ادامه خواهد داد. آمریکا آزمایش موشکی ایران را ناقض برجام دانسته است. نخست وزیر اسرائیل هم سال گذشته هنگامی که برای نخستین بار نام موشک خرمشهر معرفی شد، در پیامی ویدیویی گفت این موشک‌ها نقض صریح قطعنامه شورای امنیت است و لازم است که تحریم‌ها علیه ایران تشدید شود. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز جمعه با انتقاد از سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل گفت دونالد ترامپ به دلیل تهدید کره شمالی به نابودی کامل بهای سنگینی خواهد پرداخت. آقای ترامپ روز سه‌شنبه گفته بود اگر کره شمالی بخواهد تهدیدی علیه آمریکا و همپیمانانش باشد، در صورت لزوم به طور کامل نابود خواهد شد. رهبر کره شمالی آنچرا که تهدید علنی یک کشور مستقل و دارای حاکمیت خانده مورد انتقاد قرار داده است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه مؤسسات تجاری کره شمالی اعمال می‌کند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هم گفته بمب اتمی برای کره شمالی امنیت به بار نمی‌آورد و تنها منجر به انزوای بیشتر، بی‌احترامی و محرومیت کره شمالی می‌شود. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه گفت رئیس جمهوری آمریکا بر پایه منافع کشورش در مورد برجام تصمیم خواهد گرفت. خانم هیلی با تأکید بر اینکه همه درباره تداوم اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در سراسر خاورمیانه حرف می‌زدند، گفته است برجام نمی‌تواند مجوزی برای تداوم اقدامات به گفته او خطاکارانه ایران در منطقه باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته درباره برجام تصمیم گرفته اما هنوز آن را اعلام نکرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده اگر تحت هر شرایطی آمریکا از برجام خارج شود، این به معنای باز بودن دست ایران برای هر گونه انتخابی است. همچنان شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی مجلس خبرگان را مأمور تشکیل هیئتی کرده برای به توصیف او مطالبه پیشرفت‌ها یا پسرفت‌های حرکت به سمت اهداف انقلاب از همه دستگاه‌ها از جمله قوای سگانه. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آیت‌الله خامنه‌ای روز پنجشنبه در دیدار با اعضای ارشد خبرگان آن مجلس را استثنایی و بی‌نظیر از لحاظ ترکیب کار کرد و وظایف عنوان کرد. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، انتخاب، برکناری و نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی از وظایف اصلی مجلس خبرگان است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در استانبول، از او پرسید آیا تکلیف جدید خبرگان را میتوان در راستای وظایف آن مجلس دانست؟ رضا حقیقت نژاد:
فکر کنم این نه تنها در راستای وظایف مجلس خبرگان نیست، بلکه خلاف صریح قانون اساسی هستش، به خصوص در مورد نظارت بر مجلس خیلی بیشتر این خلاف بودن به چشم میاد. و از سوی دیگر یک پروژه هست، این یک پروژه سیاسی که در یک سال گذشته هم بیشتر به چشم اومده. یعنی ما میدیدیم در اظهارات رئیس مجلس خبرگان به خصوص که تذکر میداد به رئیس جمهور و بعضی از اعضای مجلس خبرگان هم همین رویه رو داشتن، آقای خامنه‌ای در واقع این رویه مجلس خبرگان که یک بدعت بود رو نه تنها تایید کرد که به نوعی بهش رسمیت بخشید و گفت یک هیئت تشکیل بشه، در حالی که اون چیزی که در قانون وجود داره و هیئتی که از جنبه نظارتی باید تشکیل بشه، کمیسیونی هستش در مجلس خبرگان که باید بره نظارت کنه بر کارهای رهبری و حتی در درجه‌ای که الان مورد توافق قرار گرفته بر دستگاه‌های تحت نظر رهبری. هیچ جا اونجا اشاره‌ای نشده که مثلا بره بر مجلس نظارت بکنه. اون کمیسیون هم هیچ وقت گزارش عمل کردش منتشر نشده و حتی گفته شده که آقای خامنه‌ای با بسیاری از بخش‌ها مخالفت کرده که مجلس خبرگان بره نظارت بکنه، ولی الان اینجا یک بدعت گذاشته و داره با فرافکنی مجلس خبرگان رو به یه سمت دیگه هول میده که نتیجهش احتمالاً تشدید تنازع و تنش بین نهادهای بالادستی جمهوری اسلامی خواهد بود.
خب اصلا فکر میکنین که هدف از چنین مأموریتی یا تشکیل چنین هیئتی چه خواهد بود؟ اشاره کردین البته نتیجهش تنش میان نهادهای حاکمیت میتونه باشه، ولی اینکه کلاً این هیئت چه هدفی رو دنبال میکنه؟
ما در مورد مجلس که هم شورای نگهبان رو داریم هم مجمع تشخیص مصلحت نظام رو داریم که اونجا یک سری نظارت هایی رو دارن انجام میدن که در مواقعی که میخوان تایید بکنن یا اختلاف پیش بیاد وارد میشن و یه اصلاحاتی رو انجام میدن یا رأی میدن. اون چیزی که در مورد دو قوای دیگه وجود داره برایند کلی صحبت‌های اعضای مجلس خبرگان متوجه قوه مجریه بوده، یعنی اینا در انتقاداتشون بحث‌های نظارتی اصلا چیزی متوجه قوه قضاییه نکردن. بنابراین به نظر میرسه که این رو بیشتر متمرکز کرده بر قوه مجریه و یک مانع و یک دست دیگه‌ای که بتونه کارشکنی بکنه در مسیر فعالیت دولت و در شرایطی که احساس می‌کنه آقای خامنه‌ای در مجلس شورای اسلامی ترکیب اکثریت مجلس به گونه‌ای نیست که بتونه از اون کانال به دولت فشار بیاره، یک نهاد جدیدی رو تأسیس میکنه که ابزار فشار رسانه‌ای و تبلیغاتی بیشتری داشته باشه برای فشار بر دولت. در عمل ممکنه که اینا چون از نظر قانونی هم راه حل خیلی مشخصی وجود نداره، ممکنه که نتونن کاری بکنن، ولی اینکه به این بهانه بیان مدام موضع‌گیری بکنن علیه دولت آقای روحانی یا هر دولتی که مخالف آقای خامنه‌ای باشه، این یک بازوی تبلیغاتی هست در خدمت ولی فقیه.
آقای حقیقت نژاد، مجلس خبرگان یا خبرگان اصلا وظیفه‌اش این بوده که بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی نظارت داشته باشه. طی نزدیک به 3 دهه گذشته ای که از رهبری آیت الله علی خامنه ای میگذره، آیا فکر میکنین به عنوان یک روزنامه نگار این نهاد یعنی خبرگان کار خودش رو تونسته انجام بده، یعنی در نظارت بر عمل کرده رهبر؟
در ابتدا خود اعضا این رو قبول داشتن، یعنی آقای جنتی در گفتگوی با مجله حکومت اسلامی که توسط مجلس خبرگان دبیرخانه‌اش منتشر میشه گفته بود که ما اکثریتمون اعتقاد داشتیم که باید نظارت بکنیم، رفتیم بحثای مفصل کردیم با آقای خامنه‌ای ولی ایشون نظارت رو نپذیرفتن. یا آقای هاشمی هم در جای دیگه گفته بود که خبرگان به این نتیجه رسیدن نظارت بکنن و قرار شد بعضی از دستگاه‌های تحت نظر رهبری بیان گزارش بدن، ولی وقتی تیگیری شدیم دفتر آقای خامنه‌ای مانع شد، گفتش که این وظیفه مجلس خبرگان نیست و به صراحت اگه بخوام بگیم ربطی به مجلس خبرگان نداره. یعنی در عمل شخص آقای خامنه‌ای مانع نظارت شد و این رو هم تحمیل کرد بر مجلس خبرگان، حتی از نظر تئوریک، یعنی مجلسی که ما اگه یک دهه پیش مصاحبه اعضاش رو ببینیم می‌بینیم که حرف از نظارت بر مجلس خبرگان می‌زنن، الان اگر همین اجلاس 15 که اخیراً برگزار شد آقای جنتی گفت ما باید همراه رهبری باشیم، آقای رئیسی گفتش که ما باید میثاق ببندیم به رهبری و یک عضو دیگه فکر کنم آقای سعیدی گفت ما باید پاسداری بکنیم از رهبری، یعنی دیگه کارکرد نظارتی اصلا به اون معنی برای خودشون قائل نیستن و همونجور که آقای مهدوی کنی یک زمانی گرفت، کارکرد الانشون رو حراست و پاسداری از رهبر میدونن و به عنوان یک بادیگارد الان بیشتر عمل میکنن تا یک ناظر.
اوکی. گزارش بکتاش خمسه‌پور بود در گفتگو با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در استانبول.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه. همش بی خود.
ساعت 6، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگم.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
همچنان شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. با اعلام ساعت 14:10 از شما دعوت میکنم که در ادامه قسمت دیگری از برنامه ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد رو بشنوید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شهروند 53 ساله ساکن تهران است که همکنون در بند 10 زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد. او پیشتر در دهه 60 خورشیدی هم زمانی که تنها 17 سال داشت مدتی زندانی شده بود. حسن صادقی خرمدشتی 4 سال پیش همراه با همسرش فاطمه مصنا توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. بازداشت موقت و مراحل بازجویی از آنان 1 سال به طول انجامید و این زوج پس از 1 سال به قید وثیقه آزاد شدند. اما چندی بعد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با گروه‌های معاند نظام متهم و هر کدام به 15 سال زندان محکوم شدند. خانواده حسن صادقی درباره اتهام او می‌گویند او برای پدرش مراسم یادبودی در منزل خود برگزار کرده بود، اما از آنجایی که پدرش غلام حسین صادقی از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود و در اردوگاه لیبرتی یا همان آزادی در عراق درگذشته بود، حسن صادقی به هواداری از اعضای این سازمان متهم می شود. حکم حسن صادقی در زمستان سال 94 به اجرا درآمد، به اتهامی که خانواده‌اش آن را بی اساس می دانند. حسن صادقی و همسرش فاطمه مصنا 2 فرزند دارند. نیمای 22 ساله و مریم 15 ساله که از 2 سال پیش در غیاب پدر و مادر با مادر بزرگ خود زندگی می کنند. حسن صادقی 1 سال پیش در نامه این خطاب به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران از ممنوعیت ملاقات با همسر زندانیش خبر داده و نوشته بود که او و همسرش تنها به دلیل داشتن رابطه خیشاوندی با برخی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران زندانی شدند. از محکومیت حسن صادقی و همسر زندانیش 13 سال دیگر باقی مانده است. 13 سالی که برای 2 فرزند آنان به معنی انتظاری طولانی است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.
از اینکه همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. اگر درباره مطالبی که همینک شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، یکی از راه‌های تماس با ما ایمیل رادیو فرداست با این نشانی info@radiofarda.com.